ساعت 8 صبح در ایران. سلام به شمایی که تازه با ما همراه شدین، اگه هم از ابتدای برنامه با ما بودین از همراهیتون سپاسگزارم. این سومین بخش مجله بامدادی صبحانه با خبر رادیو فرداست که از شهر پراگ میزبان شماست. پیش از این که بریم سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش، اول خبرها رو میشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما خوش خانم آقای. باراک اوباما در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره برخی بحران‌های بین‌المللی از جمله جنگ داخلی سوریه، مذاکرات جاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران و خشونت‌ها در اوکراین مذاکره و گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین اعلام کرد که دو طرف سازنده بودن همکاری دو جانبه در مورد برنامه هسته‌ای ایران را خاطر نشان ساختند و بر تماس‌های نزدیک‌تر در این باره توافق کردند. کاخ سفید هم در بیانیه اعلام کرد باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در مورد لزوم صدور قطعنامه قاطع در شورای امنیت برای رفع نگرانی ها درباره بحران انسانی ناشی از جنگ داخلی سوریه بحث و گفتگو کردند. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه از اعدام های اخیر در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت طی کمتر از دو ماهی که از سال جدید میلادی می‌گذرد دست کم 80 نفر و به گفته برخی منابع تا 95 نفر در ایران اعدام شدند. راوینا شمداستانی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت که اکثر اعدام‌ها در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر عنوان شده، اما بر اساس قوانین بین‌المللی این جرایم در زمره جرایمی که سزاوار اعدام باشد قرار نمی‌گیرد. خانم شمداسنی همچنین از خبر اعدام دو شهروند عرب خوزستانی در هفته‌های اخیر ابراز نگرانی کرد و گفت که هادی راشدی و هاشم شعبانی اموری در دادگاه عادلانه محاکمه نشدند و در طول 9 ماه بازداشت خود به وکلای مدافعشان دسترسی نداشته و برای اعتراف تحت شکنجه قرار گرفتند. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت حسن روحانی به خاطر اینکه به گفته او تغییری در مورد مجازات اعدام نداده است انتقاد کرد و خواستار توقف سریع این نوع احکام شد. شرکت آمریکایی بوئینگ تلاش دارد تا از فرصت 6 ماهه مورد توافق ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 بهره گرفته و مجوز لازم برای فروش قطعات و تجهیزات هوانوردی به ایران را به دست آورد. خبرگزاری رویترز با گزارش این خبر دست کم از یک شرکت دیگر هوانوردی آمریکا یعنی جنرال الکتریک هم نام می‌برد که تلاش دارد مجوز فروش قطعات و خدمات به ایران را به دست آورد. ریک کندی سخنگوی شرکت جنرال الکتریک به رویترز گفته است که شرکت وی از سال 2004 خواستار مجوز فروش قطعات و تعمیر و نگهداری تجهیزات خود در ایران است و بدون در نظر گرفتن سود مالی تنها امنیت پروازها در ایران را مد نظر دارد. مقام‌های دولتی آمریکا در این بخش می‌گویند که در صورت صدور مجوز فروش این قطعات و تجهیزات برای نخستین بار پس از بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 1358 صنایع هوایی ایران می‌توانند به صورت مستقیم از شرکت‌های هوانوردی آمریکا خرید کنند. ایالات متحده به اوکراین اطمینان داده است که از تلاش‌ها برای جلب حمایت صندوق بین‌المللی پول جهت ثبات بخشیدن به اقتصاد اوکراین پس از ماه‌ها اعتراض‌های خیابانی پشتیبانی کامل خواهد کرد. خبرگزاری رویترز با نقل این خبر به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا از قول وی می‌افزاید که حصول توافق بین مخالفان و رئیس جمهوری ویکتور یانوکوویچ فرصتی برای ثبات اقتصاد اوکراین و از سرگیری مذاکرات این کشور با صندوق بین‌المللی پول فراهم آورده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا همچنین افزود که با توافق به دست آمده بین معترضان و رئیس جمهوری که متضمن انتخابات پیش از موعد و تشکیل دولت وحدت ملی است، اکنون زمان آن رسیده که حکومت اوکراین به جای وابستگی به مسکو مشکلات اقتصادی خود را از طریق صندوق بین‌المللی پول رفع کند.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. خبرها رو شنیدیم، اما سومین بخش صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با گزارش‌های در مورد رابطه ایران و آمریکا، بازار نفت ایران، وضعیت حقوق بشر در ایران، تنش‌ها در اوکراین و واکنش‌ها به توقیف روزنامه آسمان. با یک گفتگو شروع می‌کنیم. آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت عده‌ای در این مملکت شبکه زیرزمینی درست می‌کنند که با آمریکا رابطه برقرار کنند. او همچنین تأکید کرد آیا شما چهار آدم می‌خواهید با آمریکا رابطه برقرار کنید یا مردم؟ مردم نه آمریکا و نه شما را قبول ندارند. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن در آمریکا، و از او پرسیده سخنان آقای جنتی ناظر به چه افرادی است. مجید محمدی از آمریکا:
من فکر میکنم ایشون عمدتاً مشاوران و کارشناسان سیاست خارجی رو که با دولت آقای روحانی و وزارت خارجه همکاری میکنند، اونها رو مورد هدف قرار دادند. به عنوان نمونه یکیشون آقای سریع‌القلم هست که حالا مشخصاً تلویزیون جمهوری اسلامی به افکار و آرای ایشون اشاره نکرد، اما به لباس ایشون اشاره کردند که لباسشون فراتر از عرف جمهوری اسلامی بوده. غیر از آقای سریع‌القلم مشاورین دیگه‌ای هم هستند که نظراتی متفاوت با مجموعه حاکمیت در باب رابطه با امریکا دارند. خب از همراهی این مشاوران و کارشناسان با تیم وزارت خارجه و همچنین با تیم آقای روحانی وقتی که سفر خارجی میرن، افرادی هستند مخالف هستند و آقای جنتی مجموعه این نظرات رو داره بیان میکنه.
آقای محمدی، آقای جنتی در یه بخش دیگری از صحبتاشون اشاره کردن که عده‌ای در مملکت شبکه زیرزمینی درست کردن که بتونن با آمریکا رابطه برقرار کنن. آیا این شبکه زیرزمینی ناظر به همین افرادی است که ایشون مد نظر داره که میخوان با آمریکا رابطه برقرار کنن، یا به طور مشخص یک شبکه زیرزمینی واقعا وجود داره و ایشون داره به اون مسئله اشاره میکنه؟
شبکه‌ای که آقای جنتی ازشون صحبت میکنن فراتر از مشاوران و کارشناسان هست. عمدتاً به احزاب و گروه‌های سیاسی و گروه‌های ذی‌نفوذ ایشون داره اشاره میکنه. وجه زیرزمینی رو هم که ایشون ذکر میکنه، عمدتاً ناظر هست بر غیرقانونی شدن فعالیت این گروه‌ها و تحت تعقیب قرار گرفتن برخی از اعضای این گروه‌ها، مثل گروه کارگزاران، مثل حزب مشارکت. اینها گروه‌هایی هستند که از دوره آقای خاتمی معتقد بودند که یخ روابط میان امریکا و ایران باید آب بشه، باید تنش زدایی بشه از این رابطه. الان هم در دولت آقای روحانی اینها مؤثر هستند. ایده هاشون اگر هم اجرا نشه، حداقل توسط مقامات دولت آقای روحانی شنیده میشه.
آقای محمدی، آیا میشه گفت که صحبت آقای جنتی به نوعی هم ناظر به خود آقای روحانی، آقای ظریف و مجموعه تیم دولت میتونه باشه؟
مستقیما فکر نمی کنم. معمولا سیاست آقای خامنه‌ای، رسانه های نزدیک به آقای خامنه‌ای و افراد نزدیک به آقای خامنه‌ای در ابتدای کار دولت ها این هست که همراهان و حمایت کنندگان و مشاوران رو مورد هدف قرار میدن و بعد به سراغ شخص رئیس دولت یا وزیر خارجه میرن. عمدتا کسانی رو مد نظر دارن اینها که امروز مؤثر هستن، نه تصمیم گیر.
آقای جنتی در یک بخش دیگری از صحبت خودشون در مورد کسانی که در فکر رابطه با آمریکا هستن اشاره کرد که هر چقدر هم که شما در جلسات مخفی خودتون پیام بدید و پیام بگیرید، مردم با شما نیستن و ایشون اشاره کردن تا زمانی که مردم هم نخوان هیچ کاری صورت نمیگیره و پیشاپیش مردم هم آیت الله خامنه‌ای است. آقای محمدی، مردم مورد نظر آقای جنتی چه افرادی هستن که ایشون به مردم اینقدر ارجاع میدن؟
من اول تفکیک کنم بحث مردم رو با اون جلسات مخفی. این جلسات مخفی نیست، جلساتی است که در اندیشکده‌های دولتی جمهوری اسلامی برگزار میشه. مراکزی مثل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه یا مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه وزارت خارجه یا مجمع تشخیص مصلحت. عمده کسانی هم که معتقد هستند که در روابط خارجی تغییراتی و اصلاحاتی باید صورت بگیره، در این مراکز فعال هستند. اینها جلساتشون علنی برگزار میشه و نتایجش هم به رسانه‌ها عرضه میشه و رسانه‌های نزدیک به اقتدارگرایان هم انتقادات روشنی رو از اینها عرضه کردند. اما مردمی که آقای جنتی مد نظرشون هست، کسانی هستند که بیرون از دایره این جلسات قرار میگیرند. عمدتاً کسانی که در نماز جمعه ها هستن، فعالانی رو ایشون مد نظر قرار داره که مخاطبین مراسم و سخنرانی های دولتی هستن در ایران.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران بود. در آمریکا به پرسش‌های وحید پوراستاد همکارم پاسخ می‌داد در مورد صحبت‌های آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران که گفت عده‌ای در این مملکت شبکه زیرزمینی درست می‌کنند که با آمریکا رابطه برقرار کنند. از قضا شنونده‌ای با امضای میم ر نوشته در پیامکش آقای جنتی مردم ایران نه تنها زیر یوغ بندگی آمریکا را نمی‌خوان باشند، مهم‌تر از هر چیزی خفه شدن از دست شما دیکتاتورهایی که تاریخ ایران به خودش ندیده بود. مردم نتنز آب آشامیدنی سالم میخوان، انرژی هسته‌ای پیشکش. اگر شما با این نظر مخالفید میتونید پیامک بفرستید برای ما 20420-733-595-555 در اختیار شماست.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
هند و چین دو مشتری بزرگ نفت ایران واردات خود را در ماه ژانویه افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هند و چین مجموعاً به کل حجم مجاز در خرید نفت از ایران نزدیک شدند. میزانی که به دنبال کاهش اخیر تحریم‌ها ایران امکان یافته مجموعاً به همه خریداران نفت بفروشد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
این جهش نشان می‌دهد کل فروش نفت ایران در ماه ژانویه به 4 خریدار بزرگش به بالای سطح 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. سطحی که قدرت‌های بزرگ می‌خواهند جهت حفظ فشار بر ایران برای واگذاری برنامه هسته‌ای‌اش محدود نگه دارند. از اوایل سال 2012 میلادی صادرات نفت کشور کمتر از نصف شده، هر ماه میلیاردها دلار زیان برای تهران داشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ناظر بر رفت و آمد نفت کشها افزوده است افزایش صادرات نفت ایران در ماه ژانویه با داده‌ها در زمینه صادرات ایران همسوست که نشان می‌دهد صادرات نفت 3 ماه پشت هم افزایش یافته و در ماه ژانویه به 1,200,000 بشکه در روز رسیده است. رویترز ادامه می‌دهد داده‌های اداره کل گمرکات روز جمعه نشان داد چین بزرگترین مشتری نفت ایران ماه ژانویه بیش از 500,000 بشکه نفت در روز از ایران وارد کرده که در مقایسه با همین ماه در سال گذشته 82% افزایش یافته و نسبت به ماه گذشته ماه دسامبر بیش از 11%. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد برای سال 2014 چین ممکن است نفت بیشتری از ایران خریداری کند، چرا که شرکت دولتی ژوهایژن رونگ سرگرم مذاکره درباره یک قرارداد جدید میعانات است. از سوی واردات هند از ایران در ماه ژانویه در مقایسه با 1 ماه پیش بیش از 2 برابر شده و به بالاترین میزان خود پس از فوریه سال 2012 رسیده است. رویترز می نویسد بر پایه داده هایی که گرد آورده خرید نفتی هند از ایران از 189,000 بشکه در روز در ماه دسامبر به بیش از 400,000 بشکه در روز در ماه ژانویه و 44% بالاتر از سال گذشته خیز برداشته است. این گزارش ادامه می دهد با افزودن 65,000 بشکه در روز واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه ژانویه تا همینجا خریدهای نفتی آسیایی از ایران از 1,000,000 بشکه در روز فراتر رفته و این در حالی است که داده‌های ژاپن قرار است هفته آینده منتشر شوند. خریداران آسیایی، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در سال 2013 مجموعاً خریدهای نفتی خود از ایران را 15% کاهش دادند و آن را به میانگین بیش از 930,000 بشکه در روز رساندند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد در مورد دو مشتری بزرگ نفت ایران، هند و چین، که واردات خودشون رو در ماه ژانویه از ایران افزایش دادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به افزایش گسترده اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. روز جمعه سخنگوی این نهاد جهانی با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که طی 7 هفته دست کم 80 تن از ایرانیان از سوی حکومت اعدام شدند. این سخنگو اضافه کرده که برخی منابع موثق تعداد اعدام شدگان را تا 95 تن ذکر می کنند. در سال گذشته میلادی نیز در ایران دست کم 500 تن و از جمله 57 نفر در ملأ عام اعدام شدند. برخی گزارش ها گفتند که تعداد دقیق تر اعدام ها در سال 625 تن بوده است. در این زمینه گزارش همکارمان نادر صدیقی را از واشنگتن بشنویم.
سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که در میان اعدام‌هایی که از آغاز سال جاری میلادی افزایش پیدا کرده، تعدادی از شهروندان ایرانی به طور پنهانی اعدام شدند. سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به ویژه از گزارش‌های مربوط به اعدام پنهانی هادی راشدی و هاشم شعبانی آموری که هر دو از ایرانیان عرب تبار اهواز بودند ابراز نگرانی کرده و گفته است که بر اساس گزارش‌ها اعدام پنهانی این دو ایرانی در ماه ژانویه گذشته به عبارتی حدود یک ماه پیش در محاکمه‌ای انجام شده که در آن هیچ یک از مبانی بین المللی دادرسی عادلانه رعایت نشده و این دو از دسترسی به وکیل مدافع نیز محروم بودند. شورای حقوق بشر سازمان ملل به اتهام این دو ایرانی شهروند اهواز نیز اشاره کرده و گفته است که اتهام آنان مفسد فی الارض و محاربه با خدا عنوان شده که مفهوم حقوقی دقیقی از آن در دست نیست. علاوه بر این هادی راشدی و هاشم شعبانی آموری تا 9 ماه بازداشت در زندان اجازه دیدار با اعضای خانواده خود را نیافتند و تحت شکنجه به اعتراف اجباری وادار شده بودند. سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده که در گزارش‌های متعدد این شورا و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نسبت به محکومیت این دو ایرانی ابراز نگرانی شده و از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف اعدام‌ها شده بودند. کریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر در مورد بیانیه این نهاد جهانی و افزایش اعدام‌ها از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی به رادیو فردا چنین میگوید:
خب در اون که نمیشه مستقیم آقای روحانی رو مسئول اعدام‌ها دونست، به لحاظ این که احکام از طرف دادگاه‌های صادر میشه که زیر مسئولیت و نظارت مستقیم قوه قضاییه است، ولی باید توجه داشته باشیم که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور نخست مسئولیت اجرای قانون اساسی در چارچوب قانون اساسی با اونه، دیگر اینکه در جریان مبارزات انتخاباتیش خیلی صحبت از حقوق شهروندی کرده، حقوق مردم ایران کرده و میدونید بالاترین حق انسان حق زندگی است. چطور می شود در یک دولتی که ریاستش با آقای روحانیه جامعه بین‌المللی بتوانند بپذیرند که ظرف یک مدت کوتاه نزدیک به 100 اعدام در ایران صورت گرفته، یعنی چیزی در حدود 2 اعدام در روز. جمهوری اسلامی بارها گفته که بیشتر این اعدام ها درباره قاچاقچیان مواد مخدره. اولا با توجه به این که ایران یعنی کشور ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است از سال 1354 و در ماده 6 این میثاق گفتند که در کشورهایی که اعدام لغو نشده مجازات اعدام تنها در محیط جنایات بزرگ قابل اجراست و کیف نداند که قاچاق مواد مخدره که جرمه و در خور مجازات ولی هرگز به عنوان جنایت بزرگ تلقی نمیشه. خب بنابراین اینجاست که استدلال مقامات جمهوری اسلامی بر این که ما داریم با قاچاق مواد مخدره مبارزه میکنیم و اعدامها مربوط به اونه از هیچ جهت قابل پذیرش نیست، به خصوص که در کنار اعدامهای مربوط به مواد مخدره متاسفانه اعدامهای سیاسی هم همچنان وجود داره و نمونش 2 جوان عربی که ماه گذشته یادتون هست در اهواز اعدام شدن. اینجاست که خب مقامات سازمان ملل در این گزارشی که دادن نسبت به بالا بودن اعدام در ایران واقعا اعلام خطر کردن.
در بیانیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن ابراز تأسف عمیق نسبت به ادامه روش جمهوری اسلامی در زمینه اعدام و اعمال مجازات مرگ برای انواع گسترده‌ای از بزهکاری‌ها گفته شده است که دبیر کل سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران طی هفته‌های آینده گزارش‌های خود در مورد شرایط حقوق بشر و نقض آن در ایران را به 25مین اجلاس شورای حقوق بشر ارائه خواهند داد.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دوستی پیامک فرستاده و نوشته موج متوسط نمیگیره، درستش کنین. و حمید از شیراز هم ببخشید، نه، دوست دیگری نوشته که باز هم مشکل مربوط به فرکانس دارن و نمیتونن صدای ما رو دریافت کنن. امیدوارم که حالا اسمش پیامکشون رو پیدا میکنم، به اسم خودشون میخونم براتون. اما اگر برنامه صدای شما صدای فردا رو سه‌شنبه ها بشنوید، جان خاکزاد همکارم در این برنامه فرکانس ها و مشکلات مربوط به اونها رو و نحوه برطرف کردن مشکلات رو به خوبی توضیح میده. اما فقط به این نکته اشاره کنم، همونطوری که جان هم میگه، برای اینکه ما بدونیم اشکال فرکانس هست چیه، باید منطقه مورد نظر زندگی شما، زمانی که از رادیو استفاده میکنید و فرکانسی که از اون استفاده میکنین رو بدونیم تا بتونیم بررسی کنیم و به شما جواب بدیم. باز هم توصیه میکنم برنامه صدای شما صدای فردا رو سه شنبه میتونید پیگیری کنید تا فرکانس های رادیو فردا رو دریافت کنید. اما واکنش ها به توقیف روزنامه آسمان چاپ تهران ادامه دارد. واکنش هایی که عمدتاً بیانگر خشم گروهی از اصولگرایان به نقل قولی درباره لایحه قصاص در این روزنامه است. محمد زرقامی در گزارشی این ماجرا را بررسی کرده و نظر دو کارشناس رسانه، عیسی سحرخیز در ایران و علی اصغر رمضان‌پور در بریتانیا را جویا شده است.
توقیف روزنامه آسمان توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران واکنش سازمان گزارشگران بدون مرز را به دنبال داشته است. این سازمان غیردولتی که مقر آن در پاریس است، در بیانیه‌ای که روز اول اسفند ماه و تنها ساعتی پس از انتشار خبر توقیف روزنامه آسمان منتشر کرد، ضمن محکوم کردن این اقدام، آن را عیانگر جنگ به گفته این سازمان غیردولتی رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران با همنوایی دستگاه قضایی علیه آزادی اطلاع رسانی دانسته. اشاره این سازمان به انتقادها، خبرها و مطالبی است که در طول هفته‌های اخیر در خبرگزاری فارس درباره روزنامه آسمان تحت عناوینی چون خودزنی زنجیره‌ای برای ارباب حقوق بشر بازتاب پیدا کردند. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، از این دست اقدام‌ها با عنوان جفت‌سازی و ایجاد فشار نام می‌برد.
پیش از اون هم مقامات سپاه و مشخصاً معاون فرهنگی سپاه در مورد این روزنامه هشدار داده بود و به نظر میاد که این ادامه همون جریانیه که از یک هفته پیش علیه روزنامه آسمان شروع شده و الان به این منجر شده. بنابراین به نظر میاد این حمله رسانه‌ای با این هدف صورت میگیره که هر گونه بررسی منصفانه در دادگاه رو از بین ببره.
سیل انتقادها به روزنامه آسمان از انتشار گفتگویی با داوود هرمیداس باوند از اعضای ارشد جبهه ملی ایران آغاز شد. در آن گفتگو آقای باوند از لایحه قصاص با صفت غیر انسانی نام برده بود و این مسئله خشم گروهی از اصولگرایان تندرو را به دنبال داشت. اما ماجرا تنها به توقیف موقت روزنامه از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه ختم نشد و سرانجام خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از دوستان عباس بزرگمهر، مدیر مسئول روزنامه آسمان، از بازداشت او و انتقالش به زندان اوین خبر داد. برای عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی، این برخورد یادآور تجربه گذشته است.
طبیعتاً این برخورد سیاسی داره. توقیف موقت هم نیست. شما شاهد این مسئله هستید که شاید بعضی از این روزنامه‌ها که به صورت حلقه‌ای توقیف شدن، هنوز بحث توقیف موقت مطرح است.
عباس بزرگمهر، مدیر مسئول روزنامه آسمان، پیش از آنکه خبر بازداشتش منتشر شود، به خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفته بود که این بخش از نشریه پیش از چاپ حذف شده بود، اما به دلایل فنی این حذف اعمال نشده است. با این وجود، منتقدان اصولگرای این روزنامه انتشار موضع‌گیری علیه قصاص را دارای ریشه‌های سیاسی ویژه می‌دانند، چنانکه آیت الله هاشم حسینی بوشهری، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، گفته است که مشکل مردم ایران تنها مشکل آب و نان نیست، آنچه مردم را به انقلاب اسلامی جلب کرد پاسداشت اسلام بود. محمد علی اصفهانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، هم با اشاره به این موضوع که انکار قصاص موجب ارتداد است، درج توهین به احکام و حدود الهی در روزنامه‌هایی که به گفته او از قبل جمهوری اسلامی اجازه انتشار یافتند را پذیرفتنی ندانسته است. علی اصغر رمضان پور معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران محمد خاتمی:
وقتی کسی فکر میکنه که حق انتشار از قبل جمهوری اسلامیه، اصلا کاملا خلاف قانون اساسی داره حرف میزنه. حق انتشار و آزادی انتشار مطبوعات حق مردم از قبل جمهوری اسلامی نیست. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده برای اینکه از این حقوق مردم دفاع بکنه. بعد هم مطلبی که روزنامه منتشر کرده هیچ مغایرتی با اسلام نداره. حتی در مورد قانون قصاص کاملا روشنه که خود فقهای جمهوری اسلامی، خود شورای نگهبان بخشی از قانون قصاص رو اجرا نمی‌کنن به دلیل اینکه بهش انتقاد دارن.
آیت الله احمد خاتمی هم در کرمان بازی با آنچه او مقدسات نامیده را بازی در میدان آمریکا خوانده است. با این وجود بسیاری منتظر جلسه روز دوشنبه‌ای هستند که یکی از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فارس وعده داده است. عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی با اشاره به این موضوع که قوه قضاییه یک عضو هیئت نظارت بر مطبوعات است، اقدام این قوه را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
طبیعتاً باید می‌داشتن در جلسه این کار انجام بشه. دولت به صورت طبیعی برنامه را پیش برده و قوه قضاییه در واقع اومده ماموریت سیاسی خودش رو پیش برده و یک روزنامه‌ای رو که نزدیک به دولت روحانی بوده از این طریق از گردونه رسانه‌های کشور حذف کرد.
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا کنون از انتشار روزنامه‌های نشاط و هم‌میهن که قول انتشار مجدد آنها داده شده بود جلوگیری شده است و روزنامه بهار هم آبان ماه گذشته با اتهامی مشابه از انتشار باز ماند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز پس از ابراز تأسف از توقیف روزنامه بهار با اخطار مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. در حالی که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و رهبران احزاب مخالف دولت توافقنامه‌ای برای پایان دادن به بحران این کشور امضا کردند، راستای افراطی دیشب تهدید کردند که امروز شنبه برای برکنار کردن ویکتور یانوکوویچ از قدرت به زور متوسل خواهند شد. گزارش‌های تکمیلی حاکی است که ویکتور یانوکوویچ پایتخت را ترک کرده است. جزئیات بیشتر توافق دولت و موافقان در گزارش آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف.
مذاکرات رئیس جمهور و اپوزیسیون که به گفته میانجیگران بین المللی بسیار دشوار بود با امضای توافق نامه به پایان رسید. 6 ساعت پنج شنبه، 9 ساعت در طول شب و 2 ساعت قبل و بعد از ظهر جمعه وزرای خارجه آلمان و لهستان و به ترتیب وزیر خارجه، سفیر و معاون وزیر خارجه فرانسه از طرف غرب و سفیر روسیه در اوکراین و مسئول حقوق بشر روسیه از سوی پوتین نمایندگان دو جناح درگیر در اوکراین را به مصالحه فرا می‌خواندند. در این حال نماینده پوتین در مراسم امضای این توافقنامه حاضر نشد. در فاصله میان مذاکرات با رئیس جمهور و اپوزیسیون، وزرای خارجه غربی با شورای میدان، نهاد ریاستی معترضان متشکل از نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی نیز رایزنی کردند. صبح در حالی که مذاکرات هنوز در جریان بود، در پایگاه اینترنتی ریاست جمهوری بیانیه‌ای منتشر شد که اعلام کرد ویکتور یانوکوویچ خواستار انتخابات زودهنگام و اعمال تغییرات در قانون اساسی برای محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری است. در حالی که اطلاعی درباره محتوای توافق حاصل شده منتشر نشده، برخی منابع می‌نویسند که طرفین برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دی ماه آینده توافق کردند. هزاران معترض که همچنان در میدان استقلال کیف حضور دارند اعلام کردند توافقی که در آن به خواسته هایشان خیانت شده باشد را قبول ندارند. آنها پافشاری می‌کنند. پس از خشونت های 3 روز گذشته، یانوکوویچ حتی یک روز دیگر هم نباید بر کرسی ریاست جمهوری باقی بماند. معترضان خواستار محاکمه یانوکوویچ در دادگاه لاهه هستند. پارلمان اوکراین که شب گذشته بدون حضور اکثر نمایندگان حزب حاکم تشکیل جلسه داده بود، قانون توقف خشونت ها و بازگشت فوری نیروهای امنیتی به محل استقرار دائمیشان را تصویب کرد. امروز جلسه پارلمان با اعلام اعضای عمومی 3 روزه کار خود را آغاز کرد. در زد و خورد های 3 روز گذشته در کیف، دست کم 77 نفر جان خود را از دست دادند. مهمترین خواسته معترضان از نمایندگان در پارلمان برکناری رئیس جمهور و اعلام تاریخ دقیق انتخابات زودهنگام است. خواسته های دیگر عبارتند از تشکیل هیئت ویژه بازرسی جنایت های ضد بشری که طی 3 ماه گذشته در اوکراین رخ داده و مجازات تمام مسئولین آن، انحلال واحد های پلیس ضد شورش، عفو کامل معترضان و کمک به خانواده های کشته شدگان، تشکیل دولت جدید و امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا. نمایندگان پارلمان تمام روز پشت درهای بسته رهزنی می‌کردند و نمایندگان حزب حاکم مناطق و حزب کمونیست منتظر نتایج مذاکرات رئیس جمهور و رهبران اپوزیسیون بودند. تنها پس از اعلام امضای توافق در این مذاکرات آنها به بازگشت نظام پارلمانی به اوکراین رأی دادند. پلیس از کیف خارج می شود. پیش از آن نیز لباس شخصی های حکومتی پایتخت را ترک کردند. جمعه زندگی در کیف به روال معمول بازگشت است.
از همه شمایی که تا این لحظه ما رو همراهی کردین سپاسگزارم. تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برگردیم، من رضا ولی‌زاده برای همه شما روز خوشی را آرزو می کنم. خدا نگهدار.